این بود دموکراسی و سکولاریسمی که قرار بود که به من و شما بتوانن 40-50 سال دیگه ادامه پیدا کنه. من و تو قرار بود که نتیجتاً 50 سال دیگه برسیم به آلمانی که یک ریستارتی 300-400 تا قطارش رو استاپ کرد. چند هزار نفر علاف شدن. کل به هم ریخت. آلمان به هم ریخت. کشتی ها ایستادن. اما تمام خبرگزاری های آلمان یک صدا و یک پارچه دروغ گفته. این همون سکولاریسمی است که اپوزیسیون ها راجبش حرف می‌زدن. هموطن، فقط ما راست می‌گیم. بفهمی کافی، اصلا گور پدر بقیه، تو بفهم همین. خوش آمدید به اولین قسمت اسرار تاریخ ایران. اسراری که شما باید بدانید تا بفهمید چرا، و بدانید که فقط ما قطعاً اپوزیسیون ریستار با استقلال کردستان عراق موافقت. میخواید بفهمی چرا؟ خوش آمدید به قسمت اول. ویلکام. خیلی خوش آمدید به اولین قسمت اسرار تاریخ ایران. برنامه طلوع امپراتوری کوروش مجبور شدیم تمومش کنیم چون فرصتمون بسیار کمه. برنامه دیگه ای رو شروع کردیم که شاید 6-7-8-10 نمیدونم چند قسمت طول خواهد کشید، اما شما ایرانی ها باید تاریخ خودتون رو بدونید و چون تاریخ اصولا تحریف شده و شما هیچ چیزی از تاریخ نمیدانید مگر اینکه حکومت‌ها و ادیان اون رو نوشتن، به همین خاطر من مجبور شدم که در چند قسمت به طور خلاصه از قدیم تا الان که در خدمت شما هستیم رو تاریخش رو برای شما دوباره مرور کنیم تا متوجه شید که کرد یعنی چی، لور یعنی چی، ترکمن یعنی چی، ایران، خوزستان، اهواز، شمال، گیلان، مازندران اصلا یعنی چی، و چرا ما در قسمت اول در همه پرسی که الان داره اتفاق میفته در کردستان عراق بسیار موافق هستیم و در امپراتوری تصوف کمک خواهیم کرد حتی به کردستان عراق که استقلال خودشون رو پیدا کنن. درستی که ما ذره‌ای از خاک ایران رو دیگر نمیبخشیم، اما ذره‌ای از خاکهایی که از ما گرفتن رو تقسیم خواهیم کرد تا بتونن دیگران هم کشور داشته باشن، یا اگر دوست داشتن کردستان عراق در آینده امپراتوری تصوف جزء یکی از ایالت‌های مهم ایران باشن. عراق مال نوری المالکی و اینو اون نیست که راجبش حرف بزنیم کسی بخواد راجبش تصمیم میگیره. عراق مال ماه، ما تصمیم میگیریم راجبش. این واقعیتی است که باید شما بدانید. عراق یعنی ایران. عراقی وجود نداشته که ما بخوایم راجبش حرف بزنیم. کرد یعنی ایرانی. و اگر شما میبینید که الان عراقی است و ترکیه است یا افغانستانی است یا شمال ایران کشورهایی وجود دارن یا جنوب بحرینی وجود داره، قطری وجود داره و کویتی وجود داره و اینا، یا یمنی وجود داره، این بر اساس اتفاقات تاریخ است که ایران تجزیه شده تا قبرس، یعنی سایپروس، تا اونجا تجزیه شده. و چیزی که الان دست من توه اسمش متاسفانه گذاشتیم ایران. اما اگر در آینده در امپراتوری تصوف ترکیه بخواد به شرقی و غربی تبدیل بشه، ما حتما کمکشون خواهیم کرد، چون ترک‌های شرقی ترکیه مال ما هن. و یه تیکه خیلی کوچولویی در ترکیه سمت غربش میتونه مال دیگران باشه، راجبش تصمیم بگیرن، اونم مال ما بوده، حالا بی خیالش شدیم. به همین خاطر جمهوری اسلامی و روسیه و انگلیس و اینا نمیتونن برای کشوری که زیر مجموعه امپراتوری تصوف بوده و تصوف اصلا در اونجا رشد داشته، یعنی رشد کردها توسط تصوفه، لورها همینطور و خیلی چیزهای دیگه، اونا نمیتونن تصمیم بگیرن. تصمیم راجب تصوف کسی نمیتونه بگیره و ایران داره بر میگرده به امپراتوری ایران، امپراتوری بزرگ کوروش، یعنی تصوف، چه با زبان خوش، چه با لگد، چه با مشت. تکلیفش مشخص خواهد شد. به هر حال دور ایران به هم ریخته است. یادتون باشه که در برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که تا ترکیه، یعنی آقای اردوغان روسی، وارد جنگ نشه به درد نمیخوره اصلا جنگی که قرار اتفاق بیفته، چون اسلحه و هواپیما و مهمات الان ترکیه داره و یه سری جوون تازه نفس برای کشته شدن و شهید چیزه که بعد میدونستید بشه. پس ترکیه باید وارد جنگ بشه به همراه ایران. حالا اون موقع میتونیم محاسبه کنیم که ترکیه و ایران و یه کوچولو توی عراق هم، خب حالا اعراب با اینا جنگ کنن، منطقیه که چیزی حدود چند صد میلیارد دلار در ماه اول میره رو هوا. خب حالا ارزش داره که سلاح ها از بین بره، آدم ها از بین برن، پس دنیا دنبال این جنگ هست. راجع به آریستوکراسی توضیحاتی در امپراتوری کوروش دادیم و ما فقط داریم تلاش میکنیم تو بفهمی. اصلا واقعا به من ربطی نداره که آلمانی ها زیر یوغ و چه تفکری، چه زنجیری قرار دارن در دموکراسی و یا سکولاریسم یا هر چیزی که این احمق ها در جهان اسمشو میرن. ما با تمام جهان درگیریم و ارائه حکومت آریستوکراسی، یعنی امپراتوری کوروش، ارائه ایست که 2300 سال دیگه جهان بهش خواهد رسید، با کتک هم خواهد رسید. مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد، چون در این برنامه یواشا شما متوجه خواهید شد که چه گذشته و چه هستیم و چه خواهد شد. یک مثال ساده، یک ریاستی عزیز، آلمان ریخته به هم. خود خبرگزاری‌های آلمان زدن که صدها قطار استاپ شده، اتوبوس‌ها رفتن، مسافرها رو این مرانبر کردن، کشتی ها وایساده، 245 تا پلیس ریخته، آتش نشانی، همه چی کل ریخته به هم. همه بیش از 50-60 تا تبریک از آدم های سیاسی ما داشتیم که بزرگترین اتفاق تاریخ افتاده. یک جوان ریاستی شجاع این کاری کرد. چیزی که مهمه اینه که همه شماها فکر میکنید که انگلیس، آلمان، روسیه اینا دموکراتن، نیستن. دلیلش اینه که همه متحد الشکل دروغ گفتن. اگر یک دونه، اگر یک خبرگزاری آلمان اشاره به اپوزیسیون ریستارت میکرد، یادتون باشه این جوانی که اون بالا بوده عکس من جلوی پیرنشه، تو روی تیشرتشه، پشتش نوشته چالش رنگ ریستارت، بزرگ نوشته شده، عکساشو گوشیم تو تلگرام دیدید، و جلوشم نوشته ریستارت. اگر یک خبرگزار، هموطن، اینو واقعا جدی میگم، به خدا اگر اینو من برای یک بز توضیح بدم در جهان میفهمه، اگر یک خبرگزاری اسم اپوزیسیون ریستارت در آلمان میوورد، ما میتونستیم بگیم که چند درصد دموکرات هم، سکولاریسم هم و دموکراسی در آلمان وجود داره. اصلا اینجوری نیست. اداره پلیس آلمان دست در دست خبرگزاری ها همصدا اعلام کردن که ایشون برای پاسپورت این کاری کرده که پاسپورتشو ما با عکسش گوشیم در تلگرام. فقط می‌خواستم به تو بفهمونم راه نجات تو فقط ریستارت. اینو بفهمی تمومه. اپوزیسیون فقط ما راست میگیم فقط. و برو بگرد در آلمان ببین اسمی از ریستارت آورده شده یا نه. مثلا این حرکت رو پیرنش رو تیشرتش عکس معلومه و تکلیف معلوم. رها کنه. چرا ما با استقلال کردستان عراق موافقیم؟ خب به تبع ما در آینده امپراتوری تصوف ذره‌ای از خاکمونه که نخواهیم داد، اما عراقی که مال ما بوده حالا یه گروه دیگه‌ای ورش داشتن، یه تیکشو بدیم به دوستای خودمون. اونا خیلی هاشون وحدت وجودی هن، درویش هن، بارزان اینا، حتی خیلی از ایزدیایی که میگفتن کشته شدن همشون اون تو بودن. و کرد یعنی ایران. اصلا کردی که بگه من ایرانی نیستم واقعا مشکل روحی روانی داره. اصلا کرد یعنی ایران. یعنی کردستان وقتی که این برنامه شروع شه در چند قسمت آینده شما کمپلت خواهید فهمید که چه موضوعی وجود داره و چه شرایطی هست و چه مطالب عمیقی توش نهفته است. خب چرا موافق کردستانی، کردستانی عراق همه پرسش استقلال پیدا کنه؟ برای اینکه اینو بفهمی باید برگردونمتون به 4120 خورده ای سال پیش. اگر بخوام منطقی شروع کنم باید 10000 سال قبل رو شروع کنیم برای شما توضیح دادم. شما هیچی از تاریخت نمیدونید. شما هیچی از تفکرات کره زمین نمیدونید. نه تو نمیدونی، دانشمنداتون هم نمیدونن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این همه مدرک در ریاست ما ارائه دادیم و همه هم سکوت کردن و خیلی از اساتید هم گفتن حسینی درست میگه. از ریاضیات، از این که حالا خط شما میخی بوده، خط شما سیخی بوده، چه بوده، چه نبوده، اینا شوخی ها، کمدی هایی که در دنیا وجود داره. بعد بدونیم که اصلا ایران کجاست، اصلا ایران چه منطقه ای روش مفتن ایران. چرا جمهوری اسلامی هوش خطره رو مسخره میکنه در سریال های تلویزیونیش؟ چرا هر جا بوی عرفان و تصوف حمله میکنه؟ اینا چیزایی که به هم ربط داره. براتون میگردونم به دوران تاروخ. دوران تاروخ، تاروخ انسان کامل دوره قبل از جناب آقای نوح. از اونجا بعد یه خورده یواش یواش داستان رو واسه شما باز کنیم که چه موضوعی اتفاق افتاد. دقت بفرمایید. قبل از تاروخ انسان کاملی بوده که حدود 2300 سال، 400 خورده ای سال فاصله داشته به نام ناهور. بعد از ناهور یعنی 300-400 سال بعدش انسان کاملی وجود داشته به نام تاروخ. دوران تاروخ اتفاقات عظیمی میفته. یعنی چی؟ یعنی قاره ها این شکلی نبوده در دوران تاروخ. علم پیشرفت بسیار زیادی کرده، مخصوصا علم گیاهشناسی، علم پزشکی به نوعی، علم ساختمان سازی. میدونید که همین الان هم شما ساختمانایی که میخوان بسازن تازه فهمیدن چجوری بسازن زلزله میاد نریزه. اون موقع ساختمانایی میساختن که از الان خیلی پیشرفته تر در جهان بوده. در برنامه ریستارت هم توضیح دادم. جناب آقای تاروخ عرضم حضور شما که دارای کره زمینیه که آب و هواش اصلا متفاوته. یعنی این که کویر لوت واقعا کویر نیست، یکی از سرسبزترین نقاط است و شهر سوخته از سیستان گرفته تا این ورانور. حتی قطعه بسیار جالب کویر جناب آقای عربستان هم در این فضا هست، سیبری. فضاش اصلا فرق میکرده، قاره ها تغییرات دیگری داشته. دورانه، نمیخوام این برنامه رو بچسبونم به فضای تصوف و عرفان، فقط میخوام که یک توضیح کوچولو بدم که وقتی وارد میشید شما بدونید که در چه تاریخی با چه کسانی دارین زندگی میکنید. در دوران جناب آقای تاروخ این پیشرفت کرده، دختر پسرها، زندگی، شرایط، نوع نگاه‌ها، حکومت‌ها، دموکراسی بسیار خاصی در اون دوره وجود داشته. حتی اشاره به این میکنن که در اون دوره دیگه مردم به درجه‌ای رسیده بودن که عرضم حضور شما که شرایطشون از نظر فضای نگاه مذهبیشون تغییر زیادی کرده. حالا هر چی شده ما نمیخوایم راجبش واردش بشیم، فقط شما بدونید که دی ان ای سرعتش خیلی قوی بوده، قدرتش خیلی زیاد بوده، سیستم کامپیوتر نه به این شکل بلی به شکل قوی تر و جور دیگری در جهان وجود داشته. به حالتی حدود 100 سال، حدود 90 تا 100 سال میگن تاریخ، دوره تاریخ انسان کامل اون دوره، مثلا همین الان که شما فرض کنید توی همین 150 سال پیشرفت کرده، پیشرفت شدیدی داشته. یک اتفاق، حالا اهل تصوف حمله بهشون میشه، کشتاری به وجود میاد و کشته میشه، میگن حالا من هنوز اینو نمیدونم چون بخاطر چیزای گذشته است و به هر حال اهل تصوف باید این مطالب رو کنن. به هر حال انسان کامل اون دوره را میکشن و یه اتفاق عظیم میفته که و داستان نوح در کویر لوط که دوستان عزیز دارن میگن راجبش دارن حرف میزنن، اتفاق دیگری رو رقم میزنن. یه سارتی ها رو نوح نجات میده از هر قومی و هر شرایطی و هر چیزی. تا اینجا رو هیچ کس هیچ اطلاعاتی راجبش زیاد نداره، زیرا که شکل کره زمین تغییر کرده و به دلیل اتفاقاتی که بعد از نوح میفته آبها از مکانی به مکان دیگه انتقال پیدا شده و چیزی به کره زمین شاید خورده شده که از مدار خارج شده. اسنادش هم خدمت شما به نوعی از نظر کلامی خواهم گفت. ولی در دوره نوح هر سال حدود 21 روز حدوداً ما بوده، یعنی ماهی که الان ما 30 روز داریم اونها 21 روز داشتن و اسمش رو گذاشتن سال. یعنی پس در دوران نوح اسم ماه همین سالی که میگن وجود داشته، اسم ماهشون بوده که حدوداً 21 روز بوده. مدار زمین تغییرات پیدا کرده بر اثر این زلزله و اتفاقی که در کره زمین افتاده و مسائل دیگه. به هر حال نوح دی ان ای موجودات رو توی کیف و توی صندوق به قول خودمون دوست داشتنی در کشتی که به صورتی که توضیح دادن در ریستارت قرار میده و به هر حال یه سری ریستارتی ها رو نجات میده. زلزله بسیار شدید در کره زمین به وجود میاد، قاره ها تغییر میکنن، مدار کره زمین بر اثر میزان زلزله بسیار شدیدش 9 ریشتری در 120 جای کره زمین یا به هر دلیلی یا شاید چیزی به کره زمین خورده شده باشه، اینا از مدار خارج میشه. به هر حال آسمان تغییر میکنه و قاره آمریکا که نصفش نبوده میاد بیرون به نوعی و جاش هم اینجا نبوده. عرضم حضور شما که فاصله ها به وجود میاد و اینا. وقتی میگن 9000 سال عمر کرده، دقیقا دلیلش این بوده که 1000 تا 21 روز در اصل، یعنی در اصل میشه گفتش که 1000 ماه عمر کرده. البته نوح بالای 1500-600 سال خودشون عمر کرده و حدودا میگن که 100 و خورده ای سال، 110-15 سال ما در اصل عمر کرده. پس عمر به اون صورتی که شما فکر میکنید نبوده. به هر حال دین اینها چی بوده؟ خیلی اهل تصوف کاملا میدونن که شما باید یواش یواش بدونید که اینا دینشون چی بوده. دینشون به دین تاریخ بوده. اینها اعتقاد به خدا یکتا داشتن و داستانشون هم معلوم بوده. حتی اثری از بت‌پرستی و فضای مثل معابد و اینها هم در اون دوره وجود نداشته، یعنی اینکه نگرششون اینطور. به احال تاریخ رو میکشن یا کشته میشه یا از دنیا میره، هر چی که میشه نوح تو اون تاریخ اینها رو نجات میده و کره زمین جدید تحویل جناب آقای نوح میشه. نوح کجا میاد؟ میاد نهاوند، پایین همدان. پس اولین نقطه به وجود آمدن کره زمین از نظر فیزیکی و حضور بشر دوباره در جناب آقای نهاوند به وجود میاد. پس ما میتونیم بگیم که ایران نهاوند دوباره شروع میشه، یعنی منطقه‌ای است که به نوعی جابجایی هم شده. حالا زلزله تموم شده، آبها برگشته، ساختارها شکسته شده، موضوعها عوض شده و اونجا زندگی میکنه. خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ نوح تا وقتی بوده به دلیل اینکه اینا یه چیزایی دیده بودن، معجزاتی دیده بودن، به قول دوستان هنوز به کفر، به قول دوستان، به قول ادیان بامزه، هنوز وارد این قضیه نشده بودن که دین تولید کنن، که حمله کنن به تصوف و عرفان. بعد از نوح حدود 2300 سال طول میکشه تا بچه‌ای به دنیا میاد به نام سام که اون میشه دوباره انسان کامل. ایلام پسر سام، یعنی 200 خورده‌ای سال، 300 سال بعد از جناب آقای نوح پسری به دنیا میاد در همون منطقه، اسمش از سام، که اینا وقتی میگن دوران کهن رو میان میگن سامیان، یعنی این که از سام شروع شده، یعنی انسان کامل اون دوره رو دارن مثال میزنن که از سام شروع شده. مثل کلمه ایلام که از خوزستان، یعنی همین ایلام به عبارتی ارزم حضور شما که، و مشخصا خود ایلام هم یه تعریف ادبیاتی خودش داره. بعد از جناب آقای سام، پسر سام حرکتی رو به وجود میاره که ایلامیان، یعنی 4000 سال پیش، میشه 4100 سال پیش، در اصل ایلامیان در جهان تولید حکومت میکنن. ایلامیان در کتاب مقدس سفر پیدایش 22:10 نیای ایلامیان، حالا این ایلامیان، به ما ایلامیان رو به دو قسمت تقسیم میکنیم در تاریخ، ایلامیان کهن، نیای ایلامیان، اینطوری هم میگن، کاری نمیدونی در سه قسمته، ولی اینا به دو قسمت تقسیمش میکنن. ایلامیانی که نیای ایلامیان میگه در کتاب مقدس، حالا اختلاف سام اگر با نوح در اصل 2300 سال باشه، که شاید هم 1000-1500 سال هم باشه، یعنی دقیقا ما سر سام هنوز نمیدونیم فاصله خود سام تا نوح چقدره، ولی به هر تصوف باید بگه حدودا سالش چقدره، چون دقیقا روز و سال و ثانیه و ساعت و همه چیزو میدونه اونه. حالا به هر حال در سفر پیدایشش 22:10 میگه نیای ایلامیان، یعنی نام ایلام، به عنوان پسر سام آمده، در تورات اومده، ولی در مسیحیت نیستش. در عهد جدید همچین چیزی وجود نداره به دلیل اتفاقاتی که افتاده، ولی خود مسیحی‌ها هم در از روز انسان کامل رو بدونی که خودشون بفهمن جشن میگیرن، که حالا بعداً یواش یواش باز میکنیم براتون ببینید که کجاها رو دارن جشن میگیرن، بدونی که خودشون متوجه شن. به هر حال در کتابش هست یکی از شاهان شرق که در روزگار ابراهیم به فلسطین حمله کرد و بعدا اسامی دیگه اومده، ولی در یهوه در تورات میگه که ایلامیان را قومی دانستن که یهوه آنها را برای گوشمالی بابل و اورشلیم استفاده کرد و اینا. حالا وقتی میگه گوشمالی، تکلیف معلومه، یعنی تورات بیشتر داره تلاش میکنه که اسامی انسان‌های کامل و بعضی مواقع بر اثر اشتباهاتی که به وجود اومده، اسامی صوفیان هم در انسان کامل بودنشون انگاری در کتاب تورات موجوده، که حالا کاری بهش نداریم. اما اولین تاریخ مربوط میشه به جناب آقای ایلامیان. ایلامیان رو قبل از ایلامیان میگن حدود مثلا 4000 سال تا 2700 سال قبل، بعدش ایلام باستان 2700 تا 1600 سال قبل، ایلام میانه را از 1500 تا 1100 میذارن و ایلام نو رو از 1100 تا 800. خیلی هاشون هم اشتباه میکردن طبق تصور خیلی از اینها. در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد، کشور ایلام تمامی فلات ایران رو در بر میگرفت، از میان رودان تا دشت کبیر و دشت لوط و دریای کاسپیان و همین تا خلیج فارس هم اینها وجود داشتن، و افغانستان و پاکستان و آسیای مرکزی و تمام اینها زیر مجموعه دین اهل تصوف بوده و همشون انسان کامل رو میدونستن یواش یواش دین تولید شد دوباره، مثل همین اسلام که الان تولید شده که اصلا هیچ ربطی محمد ابن عبدالله یا مسیحیت که ربطی به مسیحی نداره، همینطوری دین تولید شد. یواش یواش اتفاقات عجیبی در منطقه ایران افتاد که الان رسیده به کردستان که تو هنوز نمیدونی کرد یعنی چی و خود کرد نمیدونه کرد یعنی چی، یعنی نمیدونه که کرد یعنی ایران، ایران یعنی کرد، لور یعنی ایران، ایران یعنی لور، ترک یعنی ایران، ایران یعنی ترک، آذری زبان هم که مال ما هست که الان هم هست، اینا هم خب این معلوم ایرانی هم بده. حتی ترک ترکیه هم شما برای اینکه استناد کنم سند واسط بیارم بدون یارت باشه که شاه اسماعیل یکم صفوی رو همین ترکیه شرقی، یعنی دو ترکیه، ترکیه شرقی و ترکیه غربی، ترکیه شرقی مردم ترکیه ایرانی های ترکیه شرقی که همین الانم ایرانی هم خوشون خبر ندارن، گرمن حالیشون نیست، عرضم حضور شما که کمک کردن و شاه اسماعیل یکم صفوی به قدرت رسید، بهش بنشوندن قزل باشا. یعنی اصلا ما ترکیه نداریم، ما اصلا عراق نداریم، ما لبنان و سوریه نداریم، ما مصر نداریم. هموطن این هوخشتره که اینا میگن که بعدها میگن تو سیستم مادها اومد فلان کرد و فلان کرد، این حرفا شرایطش مشخصه و معلومه. حالا پس دین دوباره به وجود میاد در خاورمیانه‌ای که مال ایرانه، یعنی ایرانه، یعنی پس تو الان اگه بخوای بدونی ایران چقدر تجزیه شده باید برگردی از دوران ببینی که سوریه ما چجوری از دست ما رفت، ترکیه چجوری از دست ما رفت، عراق چجوری از دست ما رفت، لبنان چجوری از دست ما رفت، اسرائیل چجوری از دست ما رفت، برو تو افغانستان چجوری از دست ما رفت، مغولستان چجوری از دست ما رفت، تاجیکستان چجوری از دست ما رفت، حالا اینا رو یواشاش میدونی هنوز، برو به سمت پاکستان چجوری از دست ما رفت، برو هندوستان نصف بیشترش مال ما بود چجوری از دست ما رفت، برو عربستان و ایلام ببین چجوری از دست ما رفت، این ایران بوده، بقیه هم همه علف می‌خوردن، قورباغه می‌خوردن و از این کارا اتفاقات اینجوری می‌کردن در طول تاریخ که حتی در دوران باستان شناسی که شما برمیگردید شهر سوخته یه جاهایی که شوش دانیال قشنگ اسنادش مشخصه که مال 3-4000 سال پیشه و حکومت ما داشتیم. بعد از اینا کی وجود میاد؟ بعدها آشوریان تولید میشن، یعنی انسان کاملها بعدن دوباره میاد یه انسان کاملی توضیح میده که آیا اینا اینجوری نی، دین این نیست، این چیه، مسخره بازی ها چیه، این کارا چیه، یه حمله میشه، اتفاق میفته و فلان، یه حرفا و اینا، آشوریان تولید میشن. اینجاست که تاریخی چی ازشون نمیدونه، همین آشوریایی که الان اینجا هستن. بعدش مادها تولید میشن. مادها کیان؟ مادها دوباره برای که بدونید، من یه بار بزن اینو واسهتون من بخونم از روش که بدونید. ببینید هموطن عزیز، اهورامزدا هیچ ربطی به زرتشت نداره. زرتشت یعنی ابراهیم. اصلا اهورامزدا که اینا میگن، ما قبل از جناب آقای زرتشت که همون ابراهیمه، مزدا داشتیم. مزدا پرستی از قبل از جناب آقای زرتشت، اصلا هیچ ربطی نداره. پیر مغان، بنده پیر مغانم که حافظ میگه، داره قبل زرتشت توضیح میده. پیر مغان مال دوران قبل از زرتشته که مغان، یعنی همون پیر مغان که شراب میداده به صوفیان و دورش اینطوری بوده، همش داره داستانها اینا رو توضیح میدن. زرتشت 600-700 سال، حالا تاریخ خودشونه که من کاری ندارم توضیح نمیخوام بدم، قبل از جناب آقای کوروش بومون، یعنی 1000 سال تا فاصله داره تا جناب آقای عیسی، 1000 خورده ای سال اختلاف داره اینا. حالا میگن بعضیا 900 بعضیا 1000، تحریف ها می نویسن 400-500 تا، اصلا اینجوری نیست، چون میخوان تاریخ ابراهیم و زرتشت رو به هم بریزن. میگه که اهورامزدا خدای بزرگ طوائف اون دوره بوده. مزدا پرستی هم قدیم تر از دین زرتشته. مزدا خدای قبیله یا ملتی معین نیست و خدای عالم و پروردگار بنی آدم است. این جنگ های آشوریان و مادها رو تو اینجا باید بفهمی، یعنی آشوریان قبل از مادها انسان کامل پیدا کردن، ولی چون دین تولید کردن، دین آشوریان جنگ کرد با انسان کامل بعدی که مادها تولید شد. یعنی زرتشتیان دین تولید کردن، کوروش اومد زد پدر زرتشتیان موبدان رو در آورد و بعد دوباره گفت آقا به خدا انسان کاملی وجود داره، هر پس به هر دوری ولی قائم است. این جنگ بوده. تا تو دین مردم رو نشناسی هیچ وقت نمیتونی راجع به این صحبت کنی که کردستان مال کیه. برای چی جمهوری اسلامی با کردستان مشکل داره؟ خیلی ساده است، بخاطر اینکه آقای لاریجانی عراقی، هاشمی شاهرودی عراقی. برای اینکه صدام حسین به ایران فحش داد، توضیح دادم قبلا تو برنامه. عراقی یعنی چی؟ یعنی حزب بعث، یعنی جمهوری اسلامی و جناب آقای عراق یعنی آقای صدام، اینها همشون از یک خانواده اومدن، برای همین به هم خیانت کردن، اول صدام به کشتن دادن، کاری که الان میخوان اتفاق بیارن. یعنی این گامبو خنگ کره شمالی همون صدام دیگه ایست که قرار اتفاق بیفته. الان تمام دنیا میخواد روبرو ترامپ و تیم ترامپ بیس جنگ رو از خاورمیانه ببره کجا؟ ببره کره شمالی. حالا اون بزغال مرد مهم نیست، یعنی صدام دوم مقام معظم رهبری کره شمالی. همه دارن این کارو میکنن که یه جوری هیجانات رو به وجود بیارن، ببرن جنگو اون طرف تا دوباره ایران نجات پیدا کنه، چون قراردادهای فرانسه با ایران، آلمان با ایران، انگلیس با ایران داره بسته میشه، میخوان ایران رژیمش بمونه. برای همین خبری هم از ما نمیزنن. این که چی میخواد تمام هواپیماهای آلمان رو بریزیم به هم؟ بازم نمیزنه. چی دوست داری انجام بدیم؟ میخوای بریم سیغه کنیم جناب خانم مرکلو؟ به خدای خبر چهار تا بچه ازش تولید چه بازم بفهمی؟ اصلا اینطوری نیست. هر کاری کنیم هیچ که حرف نمیزنه، از حق هیچ که حرف نمیزنه. این خیلی مهمه. پس تو اونجا باید بدونی که چه اتفاقی داره، مثلا ایران میرن سمت کره شمالی، یه عراق دیگه، ولی ترامپ فعلا وایساده و میخواد این قضیه را اینجا حلش کنه. اگر اینجا بخواد حلش کنه، احتمالاً ترکیه که روسیه مثل حزب بعث در لباس اسلام، شما نیا کن توی پرچم کردستان عراق یه خورشید فقط وجود داره، ولی توی پرچم عراق زده الله اکبر الله اکبر. این جمهوری اسلامیه. رو پرچم ها میشه فهمید چرا خورشید وسطه، چرا کردن به خورشید وسط پرچمشون علاقه دارن. خورشیدی کیه؟ کدوم انسان کامله کیلا؟ چه اینا دین قدیمی داشتن. به همین خود انا منایان، همین دینای قدیمی اون دوره، همین منایان و گروه هایی وجود داشتن که بعدها اسمشون تغییر کرد، یعنی یک مذهب دیگر و یک تفکر دیگر به وجود اومد. پس ترکیه باید لشکر آماده کنه، باید هواپیماهاشو از بین ببرن و اتفاقات دیگری بیفته که باید بیفته. من این برنامه رو شروع کردم برای اینکه شما تو این قسمت اصلا بدونید موضوع اتفاقات چیه، تا در قسمت‌های بعدی که می‌خوایم یواش یواش تاریخ رو شروع کنیم و بیایم توش، اول اصلا استراتژی برنامه رو بدونید چیه، بعد بدونید که آشوری یعنی کی. شما باید ببینید ایلامیان کیان، سومریان کیان، شما باید بدونید که مادها کی اومدن، حکومتشون دست کی بوده، چطوری پادشاهی ماد، باید بدونید چه زمانی امپراتوری تصوف تولید شده. یعنی شما اگه اینا رو بتونی متوجه میشی که حکومت آیندت که قراره که امپراتوری تصوف یعنی چی. اینو میفهمی و میفهمی که کردستان باید بدونی که ما باهاش دوست، ما دوستش داریم. حالا باید بدونی که چرا از وقتی که کردستان از ایران جدا شد اینقدر سختی داره میکشه، و باید بدونی که چرا قبلا دوباره سختی میکشیده. همه رو باید بدونی. نشأت گرفته از ریشه مذهبی و دینی داره که شما در جریانش نیست، که همین آشوری ها چه اتفاقاتی واسه شون افتاده و چه زمانی زرتشتیان، موبدان زرتشتی حمله کردن در اسم پیر مغان، به مغانها، به مقها. و بعد بدونی که کعبه رو زرتشت از روی مقها ساخت، از یا از روی جاهای دیگه. بعد بدونی اینا رو، همه رو بعد بدونی تا بفهمی که این چه فرهنگی این حکومت اینها داره. و اینجا به هر حال در آیین کهن قبل از جناب آقای زرتشت عید قربان وجود داشته، قربانی میکردن گاو و اینا رو انجام میدن، روزه داشتن، ماه رمضان داشتن، قشنگ مثلا در تاریخ نوشته شده. یعنی اینا چیز علمیه، باستان شناسی همه اعلام کردن. یعنی یه تاریخ صوفیان بزرگی در مکزیک بودن تو همین خطه‌ای که الان شما می‌بینید آمریکا، یعنی منطقه‌ای چیز حدود عرضم حضور شما که از سان فرانسیسکو برو تا نصفه‌های آمریکای جنوبی همین این خطه بیرون بوده. نقشه‌شو برای اینکه بعد بفهمیم، بعد ببینیم که اون ایرانی که نقشه جهان کشیده چند هزار سال پیش چی بوده که بعد یه ایرانی دیگه دوباره روش کشید، بعد ببینیم کش ایرانی ما اون موقع چه سودی داشته، چه قدرتی داشته، چرا جهان تغییر کرده، چطوری یهو بعد از این که می‌بینیم 4000 سال پیش قبل از اهرام ثلاثه چیزهای دیگه ساخته شده که ما نمی‌دونیم چیه. الان چرا توی باستانشناسی شما از میمون‌های راه رونده پیدا می‌کنید چیزایی؟ به دلیل اینکه یه اتفاق نوح گذشته هم داشتیم قبل از نوح، یعنی دوباره دریاها اومده بالا، میمونا و حیوونا و اینا همه زندگی کردن، دوباره دریاها رفته پایین، یعنی کویرا شده دریا، هی جابجا شده کره زمین. الان جاهایی که دانشمندان دارن میگردن برای اینکه بتونن اثراتی از کاخ ها و کوخ ها و انسان ها و بشر پیدا کنن، بعد دارن وسط اقیانوس ها بگردن، برعکس دارن میگردن، چیزی که دارن میگردن قبلا آب بوده، الان اومده بیرون و میمون پیدا میکنن، کل هم میمون پیدا میکنن، چیز دیگه پیدا نمیکنن. برای همین میبینیم که یهو اعداد از یه جایی اومده، نمیدونیم صفر از کجا اومده. آره هندو اروپایی، هندو رابی، ما دینمون اون بوده، نه ما دینمون کاملا مشخصه، به ترتیب معلوم بود، یعنی ناهور بعد از مدت هزار خورده سال، تاروخ بعدش 2300 سال، از حضور شما که نوح بعد از نوح حالا 300 400 2300 سال تا هزار سال، سام بعدش ایلامیان شروع شد دوباره تمدن، چجوری این همه ساختمون ساختن، چجوری این همه بوتونار، از کجا این علمو داشتن؟ همین الان هم کره زمین کلا بره زیر آب، هزار تا آدم بمونن، یکیشون بلد بخیه بزنه، یکی پزشکیش بلده، که به حال آدما تو کلاش یه چیزای جدید هست دیگه. حالا شانس بره یک مهندس کامپیوتر هم پیدا شه، باید چهار تا تخت چوبه اینا یه چیزی هم درست کنه. اینجا به جای کره زمین باید ببینیم چجوری شده، چجوری هی کره زمین آدما رو خورده دوباره آورده بیرون. این تاریخ موجب میشه 108000 سال آخری بشر آخری رو که میگن اینا از ادیان، میگن از آدم به وجود اومدن، هم میتونی بفهمی. تاریخ یعنی دو شاخصه، نمبر 1 تاریخ یعنی دین اون مردم چیه، اینو حکومت ها نوشتن. نمبر 2 یعنی مکانی که بهش میگن جغرافیا. تاریخ رو ادیان برداشتن برای گول زدن تو، جغرافیا رو هم حکومت‌ها برداشتن برای مرز تولید کردن. این دوتا رو از توی قدیم تا الان برداشتن. به همین خاطر پرستش خدایانی چون آناهیتا، تیر، میترا، بهرام، اینا اسامیشون معلومه، یه موجوداتی هست. ما میخوایم شروع کنیم تاریخ رو از اول گفتن، برگردیم تا برسیم به ابو مسلم خراسانی، بیایم بچرخیم ببینیم که چه اتفاقی تو این منطقه افتاده و چرا جهان نمیخواد بگه که اصلا کلن یه کشوری وجود داشته به نام ایران، بقیه میمونا بیرون صف بودن و تو جای دیگه زندگی میکردن، چرا نمیخواد بگن؟ چرا؟ چون پایه گذار تصوف و عرفان میره زیر سوال و خیلی رازها فاش میشه. به همین خاطر اگه فردا امپراتوری تصوف تولید بشه، کردستان عراق میگه آقا ما میخوایم ایالت شما باشیم، افغانستان میگه ما میخوایم ایالت شما باشیم. چرا؟ چون موضوع رو میفهمن، بدونی که بفهمن هم دارن این کارو میکنن، نشونهش برای که کردا بفهمن اون خورشید وسط پرچم عشق حاجی ما چاکرت، اون خورشید مهمترین چیزی که تو پرچمت گذاشتی و خودت هم نمیدونی. به هر حال جمهوری اسلامی چون عراقی خیلی توشون دارن و در اصل ما دست حزب بعث روسی انگلیسی اونا قاطی هستیم که توضیحاتشو دادم، مخالف استقلال کردستان عراق هستن و ما پیشا پیش استقلال کردستان عراق رو تبریک میگیم، چه استقلال الان پیدا بکنن چه ما بیاییم پیدا کنن، انتخاب با خودشونه، دوستشون داریم. کرد یعنی ما، ما یعنی کرد، و اینا تو گوشتون فرو کنید. حکومت ها جمهوری اسلامی، انگلیس، روس و مسئولین عراق، پدرتون رو در خواهیم آورد، رحم بهتون نخواهیم کرد. کردستان یعنی ایران. حالا دوست داره اون خطه‌ای که از ما جدا شده به نام عراق یه تیکش رو کردها بردونه. چرا برمدونه؟ برای چی برمدونه؟ کل استیک ما رو شما براشین اسمش یه استیک براشین گوشت اسمش عراق، حالا نصفش کن بده بوم چش کن داره. ولی چرا شما ناراحتی از اینه که چون اونجا درویش زیاد داره؟ از چی میترسی تو؟ مشکل چیه با کردستان که دادیم پدر اینا رو در آوردین در طول تاریخ؟ هر وقت تصوف اومد کردستان نجات پیدا کرد. بعضی مواقع هم که در دوران زندیه پدر کردها رو در آوردن، ساختارا طوری شد که هر کاری کردیم که شاه اسماعیل یکم صفوی هر کاری کرد که بتونه کردستان رو نگهداره، در طول دوران صفویه مشکلاتی وجود داشت که عثمانی اومد، یک عثمانی یعنی اینکه اردغان اون دوره، یعنی اینکه صدام حسین، یعنی اومد یک آدم و گروه کوچک اومدن ترکیه رو خوردن، این شد عثمانی. عثمانی یعنی سری وحشی که اومدن و یک امپراتوری برای خودشون تولید کردن. بعضی از پادشاهاشون هم آدم بدی نبودن، ولی به هر حال اینها ترکیه رو علم کردن که تیکی تیکی کنن و انگلیسی ها خیلی محبت کردن. ناپلئون بناپارت که مثل سگ از آقا محمد خان های قاجار میترسیدن، از آدم هایی مثل اون میترسیدن، همین انگلیسی ها همین روس ها خیلی تلاش کردن که ایران تجزیه کنن. شانس آوردی هموطن تو که تصوف همین دو سه روز پیش سالگردش بود، رضا شاه رو به حکومت رسون و پسر نادانش مسیر باباشو عوض کرد و تولید جمهوری اسلامی کرد. و حال اگر رضا شاه هم نبود و اگر کمک آمریکایی ها نبود، که شما اصلا نمیدونین دین آمریکایی ها چیه، نه امین آمریکایی که الان هست، بعد بریم توی باستان آمریکا، بریم تو مکزیک، بریم تو آمریکا، ببینیم که صوفیانی که در این منطقه زندگی میکردن قبل از نوح چه کسانی بودن و بعد از نوح چه کسانی شدن. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. نتیجه‌ای بود که شروعی بود برای قسمت دوم. بدرود.